أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در سورت اولا از موارد تخاصم و اختلاف دو شخص در ادعای ملکیت بود، اونجایی که یکی از اون دو ید داشته باشن و در این حال ذلیت منکر دعوای خصمش باشه. در این صورت مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه خلافاً لعله للمعروف به حسب اون چه در جواهر آمده که المشهور شهرتن عظیمه، خلاف این حرف آقای خوییه، مرحوم آقای خویی قائل شد به این که قول ذلیت در فرض تعارض دو بینه، و فرض اینه که هر دو مقامه بینه کردن، قول ذلیت با یمینش مقدمه. و مدرک ایشان بر این مسئله عمدتاً دو روایت بود، یکی روایت غیاث و دیگری روایت اسحاق ابن عمار، منتها در یکی حکم شده بود به تقدیم قول ذلیت علل اطلاق و در دیگری حکم شده بود به تقدیم در فرض حلف ذلیت، که ایشان جمع فرمود به تقیید اطلاق روایت غیاث به خصوص روایت اسحاقی که مقید به حلف شده بود. قبل از آنی که ادامه بحث رو عرض بکنم، مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه در روایت اسحاق، از روایت که تعبیر میکنه به معتبره، در رجال نسبت به غیاث ابن کلوب، تعبیری که در رجال اینجا آورده اینه که مستفاد از مجموع کلمات شیخ در رابطه با این افراد عامی وثاقته. خود آقای خوی گویا متفتن اشکال شده که این عبارت مرحوم شیخ که می‌فرماد اصحاب عمل کردن به روایات سکونی و غیاث امثال اینا، نگفته مقید به وثاقت. پس وثاقت رو از کجا در آوردید؟ توثیق شیخ رو نسبت به اینا از کجا در آوردید؟ ایشون میگه از مجموع کلام شیخ. کأنه منظور ایشون از مجموع اینه که اون تفصیلی که مرحوم شیخ در عده در رجال شیعه فرموده، شیعه مثل واقف و امثال اینا بین فقه و غیر فقه، که انه اون تفسیر رو مرحوم شیخ در مورد اهل سنت هم منظورش هست. این که عبارت آقای خویی اینه که مستفاده از مجموع کلمات مرحوم آقای خویی، اگر کلام شیخ در این مورد صریح در توثیق اینا بود که دیگه مستفاده از مجموع نمیخواد. کما این که حکم شیخ به وثاقت مثلا علی ابن ابی حمزه بطائنی در عده مستفاده از مجموع کلمات شیخ نیست، بلکه مستفاده از خود کلام شیخ در اینه که اصحاب در مورد فرق منحرف شیعه اگر ثقه باشن به روایت اونا عمل میکنه، ولذا عملت طائفه به روایات جمعی و مثل له بالبطائنی. ولی به اهل سنت که رسیده ایشون میگه از مجموع کلمات شیخ. مجموع خواسته این قضیه تفصیل موجود در روات شیعه رو بکشونه به روات اهل سنت. وان این که بر کلام مرحوم شیخ نمیدانم مراجعه کردید یا نکردید، هیچ گونه بوی توثیقی نسبت به امثال سکونی از اون عبارت استشمام نمیشه، فضلا عن الظهور و الدلاله. عادل رو میگه یعنی ثقه،
نه بحث
عادل رو میگه یعنی ثقه، ولی زا میگه که ما اگر در خبر میگیم عادل نیست که پشت سرش نماز بخونیم. صریحه، باز اگر مراجعه بکنید ایشون میگه ملاکمون در قضیه عدالتی که ملاک عمل به خبره، اون عدالت صحت مذهب و اینا نیست، ولی زا میگه که در مورد قضیه این که شما میگید وادار میکنید، ناچار میکنید، فردا من خودم عده رو بیارم و عبارت شیخ رو بخونم براتون تا ببینید. پس آقای من غلاتو که عقد میکنیم دیگه، میگه چرا؟ چون ملاکشون وساقته، همونطوری که فرق منحرف وساقت به معنای صحت دین و مذهب ندارن، اما وساقت به معنای وساقت فی القول دارن. تصریح کرده زمان استقامت، چون که غلات به عنوان کذب و دروغ، اینا غلات اصلا یکی از وجوه رد غلات اینه که اینا دروغگو هن، یعنی که انهو ثقه قول نیستن دیگه. زمان استقامت یعنی چی؟ یعنی زمان که دروغگو نیستن. آقای من یعنی دروغگو نیستن، چون غالی بودن رو اینا مسابق میدونن با دروغگویی، چون ما در واقع غلوی نداریم، چون غلو باطله، مثل شریک الباری که نداریم. پس هر کی روایات غلو ذکر بکنه یعنی دروغ. شما اگر در کلماتشون مراجعه کنید صدوق و غیر صدوق، خلاصه اینها رو به عنوان کاذب ازشون یاد میکنن. این که هم نو زمان استقامت یعنی زمان وثاقت. عرض کردم یه جا شیخ تصریح میکنه، میگه اون وثاقتی که مبنا، اون عدالتی که میگه عدالتی که مبنای عمل به خبره وثاقته، نه اینی که عدالت در دین و مذهب و اینا، ولی زام میگه که به فرق منحرف شیعه به قولشون اعتماد میشه کرد. خلاصه این اون چه در کلام مرحوم آقای قدس سره آمده از این که مستفاد از مجموع کلمات شیخ، نه از مجموع کلمات شیخ همچین استفاده ای نمیشه کما بیند. چرا؟ اصل حجیت منطقه کلام اینه که در فرض تعارض هم متعرض میشه، و الا اصل بحث حجیت خبره. بعد میگه حالا اگر از طرق شیعه داشتیم شیعه حق، خب عمل میشه، ولی اگر از طرق شیعه حق نداشتیم، حالا یه وقت اینه که از طرق سنی ها داریم، یه وقت اینه که از طرق شیعه های منحرف داریم. عمه خب تا اینجا پس بنابراین بنا شد که مقتضای روایت اسحاق و روایت قیاس این شد که قول قول به اصطلاح زلیده، منتها یا مع یمینهی یا بدون یمین هم. اگر روایت اسحاق هم سردش تمام نشه، در برخی از کلمات برای یمین و تقدیم قول زلید مع یمینهی استدلال به این جهت شده که مقتضای اطلاقات انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یکی از وجوهی که استدلال شده برش بر این که باید طرف قسم بخوره، بدون قسم ولو یدم داشته باشه قولش مسموع نیست و معخوذ نیست، حصر قضاء قاضی به فرض یا بینه یا یمین. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. خب اینجا بینه که نمیتونه قاضی قضاوت بکنه، چون هر دو بینه دارن، فرضمون تعارض بینته اینه دیگه. خب بر اساس بینه که نمیتونه قضاوت بکنه، اگر بخواد به صرفیت قضاوت بکنه لزلیت، با حصر قضا بالبینات والایمان منافات داره، این طور گفته شده. به هر حال حالا کار نداریم، تمام ناتمامی خودش یک بحثیه که به نظر این هم مشکل داره. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی مفادش در مقام اینه که قوائما بر اساس واقع نیست، اما اینکه هر کجا قضاوت شکل میگیره قوا بر اساس بینه و یمین باید باشه. فمن اقتطعت له من اخیه شیئا فکأنما اقتطعت له قطعة من نار. خیال نکنید من چون پیغمبرم قوائما از باب علم الغیبی و علم لدنی و علم داوودیه، نه، انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، یعنی قوائما مبتنی بر حجج و طرقه. حالا بینات و ایمان یکیشه، یدم ممکنه یکیش باشه. بله دیگه، یعنی این وجه اثبات نمی کنه اشتراط یمین رو. بله دیگه، اگر این باشه و دلیل دیگری هم نباشه، نتیجه مقتضای روایت غیاث اینه که قول زلیت یک، به قول صاحب جواهر در یه موضعی، یکی از موازین القضا اینه که یک طرف ید داشته باشه. دو طرف بینه دارن، یه طرف ید داره علاوه بر بینه، یکی از موازین القضا. مرحوم صاحب جواهر در زیر این روایات که اینا بعضیاش با بعضی از قواعد عام باب قضا سازگار نیست، میگه اشکال نداره سازگار نباشه، آیه نازل نشده که اون قواعد عام باب قضا همه جا تطبیق بشه، خود این یکی از موازین القضاه. یعنی وجودیت لأحد المدعیین در فرض تعارض بینتین من جمله موازین القضا. نه آسمون زمین میاد، نه زمین آسمون میره، هیچ اشکالی نداره لو ساعد علیه الدلیل. خب مرحوم آلخویی به اینجا که رسونده بحثو، حالا باید از این حرف دفاع بکنه، دو مانع مطرح میکنه اینجا و این دو مانع رو در صدد ردشه. یک مانع عبارت بود از این که ما نحن فیه با اطلاقات باب قضا سازگار نیست، چون اطلاقات باب قضا اقتضا می کند که بینه خارج مسموع باشه، بینه زلیت مسموع نباشه، و اگر بینه زلیت از کار افتاد دیگه ید کاری نیست، بینه خارج میشه حجت و نتیجه این میشه که در مسئله مدعیینی که هر دو بینه دارن و یکی ید داره، القول قول و زلیت، قول زلیت اینجا رو شامل نمیشه چون که طرف مقابل بینه داره، و لذا القول قول صاحب البینه که شخص خارجه. اگر ما بودیم و اطلاقات باب قضا این است که البینه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه، یعنی ولا بینه علی المدعا علیه، نه فقط لا بینه، یعنی لا اعتباره. اگر این بود نتیجه این میشه که پس بنابراین این روایت اسحاق با مقتضای قاعده ناسازگاره. خب یه جوابی من از این اشکال دادم، یه جوابی تو کلام آقای خویی از این اشکال آمده. اون جوابی که همین الان عرض کردم اینه که گیرم اطلاعات باب قضا اینو اقتضا بکنه، ولی روایت اسحاق و روایت غیاث انتمتا نتیجهش اینه که از اون قاعده باید رفعیت کنیم. عجیبه مرحوم آقای خویی اینو مورد توجه قرار نداده و اکتفا میکنه به اون وجه دیگری که عرض خواهم کرد که مورد اشکال قرار گرفته. مرحوم آقای خویی میتونست خودش راحت کنه، بگه آقا درسته اطلاقات باب قضا فرضاً اقتضا میکنه که در ما نحن فی قول خارج و اون کسی که زلیت نیست قولش حجته، چون بینه زلیت اعتباری نداره و اون کسی که خارجه بینش بر ید اون طرف مقابل مقدمه، ولذا ما از اطلاقات باب قضا در خصوص این مورد رفعیت میکنیم، میگیم بابا ولو اطلاقات باب قضا اقتضا میکنه در این مورد بینه خارج مقدم باشه، اما در این مورد بینه خارج ساقتون بالمعارضه، معارضه‌ای که لولا روایت اسحاق معارضه‌ای در کار نبود، اما روایت اسحاق میگه نه آقا بنا بذارید بر معارضه این بینه ها برن پیکارشون، قول ذلیت مسموعه. تخصیص قاعده که لیس به عزیز فی الفقه، همون نکته ای که تو کلام صاحب جواهر هست، خود این من موازین القضا، تخصیص اون قاعده به این به غیر این مورد که اشکال نداره. اگر نبود روایت اسحاق و روایت قیاس، میگفتیم بینه خارج و قول غیر ذلیت حجت طبق عموم، اما این روایت خلاف عموم، میگه نه آقا اینجا قول ذلیت مسموعه و بینه ذلیت معارض با اون بینه خارجه. هیچ مشکلی پیش نمیاد. من نمیدونم مرحوم آقای خویی با اینکه این نکته تو کلمات صاحب جواهر قابل استفاده است، چرا این رو ایشون مورد توجه قرار نداده در حالی که جواب تامیه؟ این اولا. خب میدونم با وجود این روایت ولو قاعده اونو اقتضا بکنه، چون باید بگه ولو قاعده، همین که میگید شما قاعده اقتضا میکنه که بینه خارج در این فرض مقدم باشه و قول ذلیت مسموع نباشه، اما این روایت اقتضا بکنه برخلاف قاعده. خب برخلاف قاعده عمل کردن با وجود دلیل که اشکال نداره، برخلاف قاعده عمل کردن بدون دلیل درست نیست، اما برخلاف قاعده عمل کردن با دلیل مخصص قاعده که اشکال نداره. نه نه نه، ایشون میگه، ایشون در صدد اینه که میخواد بگه که روایت اسحاق رو گفتیم ولا ینافیه، این که در دیگر ادله آمده که قضا بر اساس بینه باید باشه، بینه خارج، لا ینافیه کما لا ینافیه روایت منصور. دو منافی ایشون میخواد مطرح کنه. منافی اول قاعده اینه که در تعارض بین بینه داخل و خارج، بینه خارج مقدمه، بینه داخل و ذلیت ساقطه و معتبر نیست. چون که انه میپذیره که قاعده اینه، و اگر قاعده این بود، نه این که میگه اگر قاعده این بود دیگه ما مشکل داریم با روایت اسحاق. نه، اگر قاعدم این باشه ما مشکل نداریم با روایت اسحاق، چون قاعده قابل تخصیص. و ثانیاً بیانیست که مرحوم وایخویی در رد این اشکال فرموده کی گفته قاعده اقتضا میکنه بینه خارج مقدم باشه و بینه داخل معتبر نباشه؟ این بحث مهمی. ما قبلن به تناسب یه وقتی این احتمال رو مطرح کردیم و دست و پا هم زدیم و مؤیدم براش پیدا کردیم، کلام مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک در این که بینه منکر هم حجته. برای اینجا همونطوری که قبلن باز اشاره شد، معلوم میشه که قضیه عریقتر و عمیقتر از اینه که فقط آی خونساری، نه، جمع قابل اعتنایی به این حرف ملتزمند، یکیش هم آقای خوئیه. چون فرموده کی گفته بینه فقط از مدعی حجته، بینه منکرم حجته. بینه منکرم حجته، خب که آقای خوئی میخواد الان ادعا بفرماد. مرحوم نراقی در مستند از مرحوم میرزای قمی در غنائم این حرفو ایشان هم نقل میکنه، و وجوهی را مرحوم میرزای قمی در غنائم ذکر کرده که مرحوم نراقی در مستند در صدد رد اون وجوهه. 7-8 وجه بر این حرف مرحوم آقای خویی که بینه منکر هم حجته در کلام مرحوم میرزا در غنائم به حسب محکی در مستند نراقی آمده. مرحوم میرزای قمی و آدم عمیق و مبدعیه، موارد ابتکارات زیاد داره. حال نمیخوام بگم الا و الله، هرچی میفرماد درست میفرماد، از اوناییه که برای امروزی هم خیلی به درد بخوره. از جمله چیزاش اینه که قواء مقلد نافذه به ایشون اینجوری نسبت دادن. حالا ولو ما در نسبت قبلنی تشکیکی کردیم، ولی خلاصه یکی از حرفای بکر خلاف مشهور ایشون اینه که قواء غیر مجتهد و قواء بر اساس تقلید مشروعه. به هر حال مرحوم آقای خویی میفرماد که بیانیه داخل یا بیانیه ذلیت یا بیانیه منکر هم حجته. چرا؟ از باب اطلاقات ادله بیانیه. بر نگردید بگید یکی از وجوهی که برای عدم حجیت بیانیه داخل ذکر میشه همینه که تو کلام آقای خویی بهش اشاره شده. بر نگردید بگید که در دلیل باب قضا آمده انما اقضی البینه للمدعی والیمین و علی من الدعی علی، نگفته والبینه و علی من الدعی علی، گفته والیمین و علی من الدعی علی. مرحوم آقای خویی میفرماد خب الیمین و علامن دعی علی معناش اینه که ولیست بینته حجه. بله خوب دقت کنید چیزو تعبیر میکنم، لیس علی المدعا علیه بینه، اما نگفته لیس للمدعا علیه بینه. مدعا علیه ملزم به بینه نیست، یعنی میتونه خودش رو تخلص پیدا کنه مدعا علیه به مجرد قسم بیانی، اما مدعی نمیتونه حرف خودش رو به کرسی بشونه با قسم. البینه تو علی المدعی، اما علی المدعا علیه خیال نکنید اونم باید بینه بیاره، اون اگر یمینم بیاره تخلص پیدا میکنه. ولذا در روایت معتبر، بلکه در روایات متعدد معتبر آمده الاشیا یا القوایا کلها البینه تو علی المدعی والیمین و علی من الدعی علیه الا الدم فان البینه علی من الدعی علیه فان البینه علی من الدعی علیه والیمین و علی المدعی. یعنی در باب دم کسی که مدعا علیه نمیتونه قسم بخوره بگه خدا حافظ من نکشتم، برای نکشتم باید بیانه بیاره، بگه ما اون روزی که این آقا اینجا کشته شد من مسافرت بودم، فلان بیانه میاد میگه من ما اون روز حج بودم، این آقا روز عرفه کشته شده، خب من که دیگه تیول عرض که نکردم، من و رفقای ما در عرفات دیدن، باید بیانه بیاره. و الا اگر بیانه نیاره مدعا علیه متهمه به قتل فان الیمینه علی المدعی، یعنی اون مدعی با قسامه حرف خودشو به کرسی میشونه، میگه این آقا قاتله و اثبات قصاص هم باش میشه، نه فقط اثبات دیه، حتی القصاص با بیانه با قسامه ثابت میشه. خب اینی که در این روایت آمده القوایا کلها البینه تو علی المدعی والیمین و علی من الدعی علیه الا الدم، میخواد بگه در قوایای دیگه غیر دم مدعا علیه با قسم تخلص پیدا میکنه، الا الدم فان البینه علی المدعی، یعنی ولیس له ان یحلف، تخلصش فقط با بینه. پس بنابراین این روایت نمیخواد الغاء بیانیه منکر بکنه، این روایت میخواد بگه الزامی برای منکر به اقامه بیانیه در انکارش نیست. حالا اینکه قسم هم میخواد اگر بیره یا نه اون بحث دیگه ایه، نه نه از کجا داره فقط از مدعی بیره میخوان؟ چرا فقط از مدعی بیره میخوان؟ اگر مدعا علیه بیره بیاره بیرهش مسموع نیست؟ این ترتیبی نداریم. میگه اصلا من ترتیب رو به هم میذارم. فإن الیمین علی المدعى علی والبین علی المدعی. حلف در جایی که اون طرف مقابل بینه داره ارزش نداره. در مقام اجرا اول میگن بینه داری، که گفته فقط به مدعی میگن بینه داری، اگر مدعا علیه هم بینه داشته باشه.
حالا این بحث بینه منکفیه اینه بحثه از اون نگران در صلاح فازی که میاد این رتبه قابل رعایت هست، یعنی
رتبه قابل رعایت، ببینید رتبه قابل رعایته، یعنی اگر مدعی بینه نداشته باشه میگن آبا به کارت دیگه، تو که بینه نداری حرف اثبات نمیشه. فقط نه مطالبه ببینه آقای من همین اول کلامه به قول خودتون، این که منکر فقط یطالب و بالیمین ولا یقبل منه البینه، نه دیگه حرام مدعی مخالف رو قبول نیست. نمیدونم چرا در نمیاد. این مبتنیه بر اینه که بینه منکر معتبر نباشه. اگر گفتیم بینه منکر طبق اطلاقات ادله بینه معتبره، شما منافی آوردید. منافیش چیه؟ منافیش اینه که علی المدعا علیه الیمین، خب از قبیل مفهوم لقبه، علی المدعا علیه الیمین معناش اینه که ولیس له البینه، علی المدعا علیه الیمین یعنی لیس علیه البینه، اما معناش این نیست که لیس له البینه. نه بینه هم داشته باشه، حجیت بینهش فرع اینه که مدعا علیه بینه نداشته باشه، و اگر بینه داشته باشه یه ویر میشه ساقط میشه. محل بس همینه دیگه. آقای خویی میخواد بگه که این دلیل آقای من چرا میگید که اگر اون آقا بیانه نداشته باشه؟ خب چرا؟ چون که این روایت گفته علی المدعا علیه الیمین، اینه دیگه. ایشون که علی المدعا علیه الیمین معناش این نیست که ولی صلح البینه.
اگر همون اول کار مدعا علیه قسم بخوره
به درد نمیخوره، چون که بینه بر قسم مقدمه. در قوا بینه مدعی بر قسم مقدمه، رتبه قسم فرض فقد بینه مدعیه، اما رتبه قسم فرع نبود بینه مدعیه، رتبه بینه مدعا علیه هم فرع نبود بینه مدعیست. این همونیه که آقای خویی انکار میکنه، همونیه که مرحوم میرزای قمی انکار کرده، همونیه که صاحب جواهر هم انکار میکنه. اینجا مرحوم صاحب جواهر هم به این مطلب تصریح داره. این مطلب خیلی معلوم میشه مطلب وسیعیه. درسته مرحوم نراقی گیر داده، اما خیلی ها اینو قائله. کی گفته بینه منکر حجت نیست؟ بینه منکر میگه صاحب جواهر. این عبارتی که اینجا در کلام آقای خویی آمده این عبارتی است که در کلام صاحب جواهر آمده. صاحب جواهر هم به کسی نسبت نمیده، خودش داره میگه، من خودم میگم. چون میگه اینی که به اصطلاح البینت و علی المدعی و الیمین و علی المدعا علیه، مفادش اینه که الزام نداره مدعا علیه به بینه. معناش این نیست که بینه مدعا علیه مسموع نیست، قبول نمیشه. ولذا با این بیان مرحوم آقای خویی این مانع از زیر جلوی پا بر میداره، میگه پس مقتضای قاعده، نگید که مقتضای قاعده اینه که بینه خارج حجته، نه، مقتضای قاعده اینه که بینه داخل و خارج حجته. منتها بینه داخل و خارج وقتی تعارض کردند تساقط پیدا میکنن. تساقط کردن نوبت میرسه به ید. فرض اونجایی که یه نفر ید داره و قول زل ید مع یمینهی مسبوعه، این میشه قاعده. شما شما میخواستید با حجیت بیانه خارج و الغاء بیانه داخل بگید که نوبت به قول زلیت و یمین او نمیرسه، بعد از آنی که اطلاق عدله بیانه اقتضا میکنه بیانه داخل هم حجته، اتفاقا چرا نوبت به تساقط میرسه؟ و وقتی که تساقط کرد این نتیجتا اینه که روایت اسحاق میشه طبق قاعده. از که آدم دیگه صاحب جواب میفرد المشهور شهرتن عظیمه، خلاف اینه که آقای خویی میفرما
اطلاق حجیت بیانه خارج نمیتونه نافیه حجیت بیانه داخل باشه، اون یه مطلقا بیانه خارج حجیت چه داخل بیانه امامه بکنه
اطلاق، همون دلیلی که میگه بیانه خارج حجیته میگه بیانه داخل هم حجیته، چه بیانه خارجی در کار باشه یا نباشه. روایت مسعده کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب عليك ولعله سرقه و المرأة تحتك ولعلها اختك او رضيعتك تا اینکه والاشیاء كلها على هذا حتی يستبين غير ذلك او تقوم به البینه. نداره بینه خارج. خب این یک مانع، مرحوم آقای خویی مانع رو برطرف کرد، پس روایت اسحاق از ناحیه این مانع نفسی کشید. مشکل دوم که مرحوم آقای خویی متعرضه و بخواد حل اون مشکل بکنه روایت منصوره. در روایت منصور اصلا این محط بحث ماست، جاییه که دو نفر بیانه دارن و بین دو بیانه تکاذب هست و منکر و زلیت منکره، در این روایت آمده در حقیقت قول در این فرض تعارض قول اون بیانه خارجه و زلیت قول او مسموع نیست. روایتی که چند روز قبل خوندیم روایتی است که یرویه ابراهیم ابن هاشم عن محمد ابن حفص عن منصور عن ابی عبدالله علیه السلام که مضمون روایت همین بود، روایت عرض کنم بله روایت 14 این باب 12 از ابواب کیفیت الحکم که قلت لعبی عبدالله علیه السلام، روایت شیخ به اسنادهی عن محمد ابن الحسن الصفار عن ابراهیم ابن هاشم عن محمد ابن حفص عن منصور قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل فی یدهی شاتون فجاء رجل فدعاها. همین حتی بحث ماست که یک نفر زلیت فاقام، یعنی اون شخص رجل مدعی خارج، البینت العدول انها ولدت عنده ولم یهب ولم یبع، این تولید خلاصه خودشه، مولود خودش نیست، تولید خودشه و به کسی هم واگذار نکرده، نفروخته، هبه نکرده. و جا الذی فی یده بالبینه مثلهم عدول، زلیدم بینه آورد انها ولدت عنده لم یبع ولم یهب. پس فرض جاییه که زلید منکره. فقال ابو عبدالله علیه السلام حق قها للمدعی، حق بینه مال مدعیه، ولا اقبل من الذی فی یده بینتا، زلیت بینش ملغاست، لان الله عز وجل انما امر ان تطلب البینه من المدعی، نه از هر کسی، فقط مدعی بینه از او مسموعه. و الا اگر مدعی بیانه نداشت فیمیر الذی هو فی یده، اگر بیانه نداشت اون وقت نوبت به یمین مدعا علیه میرسه، اون وقت هم نوبت به بیانه مدعا علیه نمیرسه. اول بیانه مدعی نبود، یمین مدعا علیه. هاکذا امر الله عز و جل. گمانم اینه که هاکذا امر الله عز و جل مستندش همون روایته که الاشیاء کلها البینة على المدعی والیمین على من الدعی علیه الا الدم، که در اونجا البینة على المدعا علیه والیمین على المدعی. خب این روایت خیلی روایت روشنیه در این که در تعارض بین بینه داخل و خارج، بینه خارج معتبره و بینه داخل ملغاست و نوبت به قول زلیت نمیرسه. وقتی نوبت به قول زلیت میرسه که خارج بینه نداشته باشه. اینجا به ما این که هر دوشون بینه دارن، اونی که داخل بینهش اعتباری نداره، بینه خارج معتبره، یدم در مقابل بینه ارزشی نداره. مرحوم آقای خوی قدس سر روح میگه این روایت خیلی روشنه، در معارضه است. در روایت اسحاق آمده بود که در فرض تعارض بین این دو، اصلا همین روایت رو فرض بکنید، درش آمده بود که تعبیر اون روایت اقضی بها للحال فی الذی هی فی یده. شما اصلا همین متن روایت منصور رو فرض بکنید، جوابش رو اینجوری فرض کنید، اقضی بها یعنی به اون شات، به اون عین، للحال فی الذی هی فی یده. اما این روایت میگه اقضی بها لفی البینه ای که لیس فی یده، و حقها للمدعی نه للذی فی یده، حقها للمدعی، ولا اقبل من الذی فی یده بینتن. بله، فان کانت له بینه خارج فهوه، و الا اگر خارج بینه نداشته باشه فیمین الذی هو فی یده. در حالی که اون روایت اسحاق گفت حالا که هر دو بینه دارن فیمین الذی هو فی یده. آیه خود میفرماد درسته این روایت معارضه، اگر این روایت تمام باشه گیر میکنیم. اگر قاعده بود اون روایات عمومات باب قضا بود گیر نمیکردیم، چون آیه خود فرمود معارضه نداره. ما گفتیم معارضم داشته باشه تخصیص میزنیم، اما اینو که دیگه تخصیص نمیشه زد، این دیگه موردش در مورد زلیت مع قیام البینة من الطرفین میگه حق حال المدعی، اون یکی میگه حق حال زلیه. ولیکن مرحوم آقای خوی قدس سر رو میفرماد این روایت ضعیف سندن، چون سندن ضعیفه طبق روایت معتبره اسحاق، روایت اسحاق نگید، روایت غیاث. فرق بین روایت اسحاق و غیاث این بود که در روایت غیاث یمین نبود اما قول زلیت مسموع بود، در روایت اسحاق للحال فی الذی هی فی یده. به هر حال طبق روایت معتبره حکم می‌کنیم به این که قول زلیت مقدمه، و این روایت اگر تمام بود معارضه می‌کرد و جمع عرفی هم نداشت، تعارض محکم بود. منتها بعد از تعارض باید چه می کردیم؟ اون خودش بحث دیگری، باید رجوع بکنیم به مقتضای قاعده، که مرحوم آقای خویی می فرمود باز مقتضای قاعده همینی بود که باز تو روایت غیاث و اسحاق آمده. چرا؟ بر اینکه بعد از آنی که اطلاعات ادله بینه تعارض کردن در بینه داخل و خارج، قول زلیت مع یمینه میشه طبق قاعده. ولی به هر حال این روایت، روایت از نظر سند ضعیف، مرجع همون روایت اسحاق و نوبت به قاعده هم نمیرسه. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه میفرماد عجب است از مرحوم اردبیلی که این روایت رو معتبره به حساب آورده، چرا که محمد ابن حفص در این روایت رو تخیل کرده، محمد ابن حفص ابن عمری که از وکلای ناحیه که کان علیه یدور الامر بوده که مدحش بلکه وثاقتش از تعبیرات کشی استفاده میشه که این محمد ابن حفص وکیل ناحیه هم بوده، منتها نه اون سفرای اربعه، وکیل توسط اون سفرا، چون به اصطلاح خود حفص اینجوری که در عبارت کشی هست وکیل امام حسن عسکری بوده و محمد فرزندش شاید هم وکیل حضرت و هم وکیل ناحیه از اون وکلای بوده که الذی یدور علیه الامر، آدم شاخص و سرشناسی بوده که مورد توجه شیعه بوده. من آقای خوی میفهمد عجب است از اردبیلی این حرف، به حسب طبقه این محمد ابن حفصی که اینجا واقع شده که نمیتونه وکیل ناحیه باشه، چون این محمد ابن حفص راوی از منصوری است که از اصحاب امام صادق قلت لابی عبدالله علیه السلام، وکیل ناحیه کی میتونه از منصوری که از اصحاب امام صادقه و حداقل یک بلکه دو واسطه بین این دو تا فاصله قرار میگیره، به حسب طبقه کی میتونه محمد ابن حفص عمری وکیل ناحیه از او نقل روایت کنه؟ و ابراهیم ابن هاشمی که خودش از اصحاب امام هادی و ادرک الجواد علیه السلام، ابراهیم ابن هاشم والد علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر قمی که خودش متقدم بر زمان غیبت از اصحاب امام جواد و امام هادی، این بیاد از نوه خودش که مربوط به عصر غیبت صغراست وکیل ناحیه نقد بکنه، اینا که شدنی نیست. و رضا فرموده این محمد ابن حفص واقع در این مرحله مجهول الحال لم یرد فیه توثیق ولا مدح فالروایت ضعیفه، ایشون اینجوری فرموده. اما حالا آیا این روایت ضعیفه یا اینکه این روایت در عین اینکه محمد ابن حفص توثیق خاص نداره به این راحتی نمیشه حکم به ضعفش کرد؟ یعتل کلام فیه ان شاء الله تعالی. الحمدلله رب العالمین.